سلام مخاطبین عزیز نسل مانا، بسیار بسیار خوشحالم که در این شماره هم در خدمت شما هستم با معرفی یکی از راه‌هایی که ما نابیناها میتونیم اشتغال زایی بکنیم و فکر میکنم که مصاحبه این ماهمون میتونه خیلی مثمر ثمر باشه برای تمام کسانی که دنبال یک بنگاهی میگردند که کاریابی بکنند. در خدمت جناب آقای مهندس هادی پور هستم که ایشون بیشتر خودشون رو معرفی خواهند کرد و اون وظیفه سازمانی خودشون رو برای ما خواهند گفت. جناب هادی پور خیلی خیلی متشکرم که وقت خودتون رو در اختیار نسل مانا قرار دادید. اگر سخن ابتدایی با مخاطبین ما دارید در خدمتتون هستم.
من محمد رضا هادی پور هستم، عضو هیئت مدیره و مؤسس کانون معلولین توانا. ما از سال 1374 در حوزه توانمندسازی معلولین، تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد معلول و دفاع از حقوق معلولین شروع به فعالیت کردیم و در این راستا در کانون توانا حرکت‌های زیادی انجام دادیم. از جمله کارهای مثبتمون بحث اشتغال برای معلولین بود، افراد نابینا، ناشنوا و جسمی حرکتی. روی حساب حدود 30 سال در این حوزه‌های مختلف فعالیت داشتم و تجربیات اندکی دارم که خوشحال میشم با هم اونها رو شیر کنیم.
خیلی متشکرم. شما پاسخ سوال اول من رو که معرفی کانون توانا بود دادید، اما دلم میخواد که درباره حالا کارهایی که در حوزه اشتغال زایی معلولین انجام دادید با جزئیات بیشتری صحبت بکنید. یک کارنامه ای از آنچه که تا اکنون رفته در کانون توانا برامون بگید و فعالیت های جاری و آینده ای که در نظر دارید انجام بدید.
ببینید، ما کانون معلولینی که تشکیل دادیم، هدفی که از اهدافی که خدمتتون گفتم این بود که نگرش جامعه رو نسبت به افراد معلول عوض کنیم. جامعه همیشه افراد معلول و افراد ناتوان و افرادی می دیده که نیاز به کمک دارن. همیشه خب سازمان هایی مثل بهسیستی رو دیده که بحث یه مستمری ناچیز به معلول، بحث این که افرادی با هم جمع شن یه ویلچری بخرن و اینطور مسائل و نگاه جامعه نسبت به افراد معلول نگاه ترحم آمیز و دلسوزانه و اینکه باید به این کمک کرد و ثوابی داد. ما زمانی که کانون تشکیل دادیم دیدیم مشکل اصلی معلولین اینه که جامعه افراد معلول رو باور نداره. وقتی که جامعه افراد معلول رو باور نداشته باشه و اینها رو نبینه، به تبع توی مناسب سازی نمیبینه، تو حضور اجتماعی نمیبینه، توی اشتغال، توی اقتصاد، توی فرهنگ، اینها رو افراد معلول اصلا نمیبینه. ما گفتیم بس باید ما نگاه جامعه رو، نگرش جامعه، نگرش مردم رو به معلول عوض کنیم و بگیم معلول انسان توانمندیه و این شعار رو ایجاد کردیم و این شعار رو تو ذهن رو انداختیم که معلول کسیه که از فکر و اندیشش نتونه استفاده کنه. معلول کسی نیست که نتونه خوب راه بره، خوب ببینه، خوب بشنوه. معلول کسی که نتونه از فکر و اندیشش استفاده کنه. کسی هست میبینی چارستون بدنش سالمه ولی تو جامعه نفاق و جنگ و بدی ایجاد میکنه، اون معلوله. وگرنه الان تکنولوژی به کمک انسان ها اومده و انسان ها با فکر و اندیشه میتونن خیلی هم مسائل و مشکلاتشون رو حل کنن. داستان از اینجا شروع شد. پس ما میخواستیم نگرش جامعه رو عوض کنیم. گفتیم خب ما بیایم اگر از مردم پول بگیریم، کمک مالی بگیریم که بگیم انجیومونو میخواییم بچرخونیم، مردم میگن که خب این چه نگرشی شد، یه جای ثواب داره، بریم یه کمکی هم بکنیم. آقا بنده خدا معلولین دوره هم جمع شدند و از این بحثا. گفتیم خب ما اگر میخواییم نگرش عوض کنیم، باید یه کاری کنیم مجموعه ما از مردم پول نگیره بخواد بچرخه، رو پای خودش وایسه. گفتیم خب باید چیکار کنیم؟ گفتیم باید درآمد ایجاد کنیم. برای اینکه درآمد ایجاد کنیم، خب ابتدای کار پول میخواد، سواد دستگاه بخری، امکانات بخری. خب ما شروع کار که نداریم، از یه طرفی هم مردم نمیخوایم پول بگیریم. اومدیم چیکار کردیم؟ اومدیم شروع کردیم فکر کردن که آقا چه راههایی میشه درآمد ایجاد کرد و کار ایجاد کرد. اومدیم هر کاری که بشه حالت کار خدماتی باشه، شروع کردیم انجام دادن تا یه درآمد جزئی ایجاد بشه و مجموعمون رو به اصطلاح خودمون چراغش رو روشن نگه داریم. ما مثلا به طور مثال من چند تا نمونهش رو خدمتتون میگم ببینید چجوری. مثلا ما میرفتیم با تاکسی بارا صحبت میکردیم، میگفتیم ما با شرکت ها ارتباط میزنیم، اگر برای شما کار گرفتیم شما یه پورسانتی به ما بدید. خب ما سرمایه پول اولیه نداشت، از ارتباط استفاده میکردیم و مثلا یه درآمد ایجاد. به طور مثال ما مثلا متوجه شدیم اداره بهسیسی چند تا دستگاه جوراب بافی خیلی خراب داره توی یکی از انباراش، رفتیم به چک تضمین گذاشتیم، یکی از بچه های معلول جوراب بافی بلد بود، اون دستگاه رو آوردیم تعمیرشون کردیم، رفتیم از یه کارخونه چکی نخریدیم آوردیم و جوراب تولید کردیم، از شهرداری بعد غرفه گرفتیم داخل شهر جوراب ها رو گذاشتیم برای فروش. یا به طور مثال توی نمایشگاه شرکت میکردیم، شرکت هایی که میخواستن نمایندگی بگیرن ابتدای کارشون بود، اونهایی که امکان پذیری بود چه صحبت میکردیم، کارشون رو میگرفتیم میووردیم. مثلا به طور مثال یه سری کارهای تزیناتی خودرو بود، میگرفتیم میووردیم شهرمون به تزیناتی خودرو میفروختیم، در ازای فروششون یه درصدی به ما میدادن و کارهای مختلف. کم کم اومدیم مثلا شرکت سرامیک البرز قزوین، شرکتی که کاشی های کوچیک هست تو استخرها کنار هم چسبونده میشه و استخر رو اصطلاحا کفوش استخرا میشه، ما رفتیم خب با اونا صحبت کردیم، بسته بندی سرامیکشون رو به ما دادن، به ازای هر بسته بندی ما یه مبلغی میگرفتیم. همین کار رو رفتیم با شرکت هنکل کردیم که چسب های هنکل رو داخل جعبهشون قرار میدادیم، بسته بندی میکردیم و بچه های نابینا هم این کار رو میکردن چون نیاز به دیدن نداشت. فکر کنید چسب رازی یا چسب اوهو داخل یه جعبه کوچیکی هست، مثل خمیر دندون که داخل جعبهش هست، چسبای هنکل ما میگرفتیم، بچه نابینا داخل اون جعبه ها قرار میدادن و تو کارتون های مثلا 48 تایی 72 تایی بسته بندی میکردن، مثلا 9 تا بچه نابینا تو اونجا تونستن مشغول شن. حتی کارهای دیگه که انجام میدادیم بیشتر بچه های جسمی حرکتی بودن یا ناشنوا، ولی توی این بحث هنکل و بسته بندیش بچه های نابینا فعالیت میکردن. یه شرکتی تولید قطعات لاستیکی میکرد، زایادگیریشون رو ما میگرفتیم، مثلا یه درآمد کوچیکی ایجاد میشد. و نگاهی که تو مجموعه کانون بود این بود که 10 سال تو مجموعه کانون کسی حقوق نمیگرفت و همه تلاش میکردیم که حفظ عزت و کرامت افراد انسانی معلول رو داشته باشیم، کنارش هم شغلی ایجاد بشه برای بچه های معلول و از کنار اون شغل یه درآمد مختصری هم برای مجموعه کانون بشه تا به اهداف اون برسیم. به مرور کانون توانا خب تونستیم گسترش بدیم کارهامونو، یه تولید انواع ترانسفورماتور فشار ضعیف رو اومدیم ایجاد کردیم، کم کم یه زمین گرفتیم، کارخونه زدیم، داره کار میکنه، 500 متر سوله زدیم، 3 تا 500 متری سوله زدیم، 1500 متر که 500 مترش در اختیار صنایع الکترونیک ما هست، انواع بردهای الکترونیکی الان مونتاژ میکنیم، تابلوهای برق، تابلوهای آسانسور، درخت سیم، پندک اجاق گاز و از اینجور موارد. و یه شرکت دیگه ایجاد کردیم به اسم تعاونی فراگیر معلولین، بچه های معلول سهامدار کردیم، 200 در مرحله اول عضو معلول عضو بشن. برای شرکت فیروز 8 از محصولات شرکت فیروز رو مثل بینی پاک کن، کهنه بچه، زیرانداز، شیردوش مادر و اینها رو ما براشون تولید میکنیم. کم کم کارگاه خب که تولید کیفای چرم زدیم، یک کال سنتر رو اندازی کردیم و از اینجور فعالیت هایی که بشه هم اشتغال ایجاد کرد و هم درآمد. و کم کم طوری شد که خب خوشبختانه بچه ها الان توی واحد های مختلف از جمله شرکت فیروز، ما پیمانکار نیروی انسانی شرکت فیروز هم هست، کانون معلولین ارتباطی تو سهامداری یا مالکیتش نداره. ما الان شرکت فیروز، صنایع الکترونیک البرز توانا، تعاونی فراگیر و واحدهای دیگری که در نظر میگیرید دور و بر حدوداً 600 650 نفر بیمه شده داریم که دارن در حال حاضر کار میکنن. از این افرادی هم که توی بحث اشتغال هستن حدود 62 نفر نابینا، حدوداً 250 نفر ناشنوا و مبقیشون بچه های جسمی حرکتی هست.
جناب مهندس هادیپور اشاره کردید به فعالیت هایی که داشتید. قبل از اینکه سوالات بعدیم رو ادامه بدم یه مقداری درباره حوزه جغرافیایی فعالیتتون بگید، چقدر گسترش پیدا کرده و الان در چه استان های مشغول به کار هستید؟
ببینید، حوزه کار ما شهرستان قزوین بود. ما تو استان قزوین شروع به فعالیت کردیم، شهرستان قزوین، البرز، تاکستان، همون تو پنوی بگم استان قزوین. کم کم این الگو برداری تو شهرستانهای دیگه برداشتن، دیدن که بچه‌های معلول هم میتونن کار کنن، خوب کار کنن. و من فقط اینو خدمتتون بگم، بیش از 187 تا شرکت تو 4 سال اخیر از ما نیرو گرفتن برای جاهای مختلف. یعنی به این باور رسیدن که قبلا نگاه اینطور بود که با معلول رو باید یه چیزی بدی زنده بمونه و بخور و اینها، ولی الان بحث این که میگن نیروهای خوب بچه‌های معلولن، بچه‌های معلول وفادارن، وقتی که کاریو چون میبه سختی به دست میارن بگیرن، این کارو به راحتی رها نمیکنن. اصلا تو دنیا هم اومدن بررسی کردن، توی آمریکا اومدن رو 108 تا شرکت بزرگ بررسی کردن رو بحث افراد معلول، دیدن که 65% کارمندا کارفرماها گفتن معلول و سالم فرقی نداره، 25% گفتن معلولین بهترن چون اینا حرف کارفرما رو بهتر گوش میدن، کمتر غیبت دارن، منظم‌ترن، و فقط 10% بودن که میگفتن معلولین ضعیف‌ترن. یعنی 90% گفتن معلولین یا بهترن یا با افراد سالم برابرن. ما از این تفکر، از این نگاه استفاده کردیم. خوشبختانه شرکت‌های زیادی فعلا معلول گرفتن. در حال حاضر چند تا شرکت هم از ما الگوبرداری کردن تو تهران، جای مختلف، تو علی گودر، تو سیستان بلوچستان، توی اصطلاحا خدمتتون بگم گروه، خیلی جاها تو مشهد اومدن بچگی، به جای اینکه بیان مثلا ماهی بدن به افراد معلول، به این نتیجه رسیدن که بیان ماهیگیری یاد بدن، بیان آموزش های فنی حرفه‌ای، آموزش های صنایع دستی، آموزش های مهارتی ایجاد کنن و معلول بره سر کار. و معلول وقتی که سر کار بره، خیلی از مسائل مشکلاتش حل میشه. در این حوزه خوشبختانه میخوام بگم الان حتی بعضی از بانک ها ما ارتباط داشتیم، نیرو میخواستن، اومدن از نیروهای معلول گرفتن و بسیار هم راضی هستن. خوشبختانه الان این حرکت گسترش پیدا کرده و خیلی جاها بدون اینکه ما هم بدونیم میانم معلولی میگیرن و خیلی جاها ما هفتگی درخواست داریم از نیروهایی که میخوان نیروهای معلول بخوام بگیرن. بعضی از شرکت ها حتی اومدن تو بحث مسئولیت اجتماعیشون اعلام کردن که آقا 10% نیروهای ما باید از افراد معلول باشه. حتی یه شرکت خارجی بود اومد وقتی که مجموعه های ما رو دید، توی اهدافشون گذاشتن که تا مثلا سال 1402 باید 5% نیروهاشون معلول باشه و شروع کردن گرفتن معلولین و آموزش دادن و باید خب چه شرایط خاصی داشت، باید زبان بلد باشن، فلان باشه. و این تفکر و این نگاه خوشبختانه که ما ابتدا داشتیم باید نگرش جامعه رو عوض کنیم، احساس میکنیم تا یه حدود کمی، حالا تا یه حدودی موفق بودیم و خوشبختانه جامعه داره به این باور میرسه که از توانمندی افراد معلول برای پیشرفتش استفاده کنه.
به نکته خوبی اشاره کردید، توانمندی ها. اجازه بدید من اینجا یک مقداری متمرکز بشم روی بحث اشتغال نابیناها. شما به عنوان یک رابط ما بین نابینایان و حالا کارفرماهایی که میخوان اونها رو استخدام بکنن، چه توانمندی هایی رو فکر میکنید که افراد باید داشته باشن؟ و بعد اجازه بدید که مصداقی تر با هم صحبت بکنیم درباره حالا اتفاقی که توی فیروز افتاد و برامون بگید که این توانمندی یا چیا باید باشه و بعد سوالای بعدی رو خدمتتون تقدیم میکنم.
ببینید، من دوباره برمیگردم به یه شرکت توی آمریکا، یه شرکت بزرگ توی آمریکا که بیش از مثلا 100 هزار نیرو داره. اینا اومدن تو شرکتشون بررسی کردن، گفتن که ما چه کارهایی داریم، مثلا کسی که دو تا پا نداره میتونه انجام بده، چه کارهایی داریم که کسی یه دست نداره میتونه انجام بده، مثلا در مورد چه کارهایی داریم که کسی دو تا دست نداره میتونه انجام بده، مثلا سه تا ایستگاه کاری پیدا کرده بودن اصلا نیاز به دست نداره، چه کارهایی نیاز داری که اصلا طرف نیاز به دیدن نداره. و از اینجور محصا مهمترین بحثی که از اولا گفتم خدمتتون، اولا جامعه باید باور کنه افراد معلول انسان‌های توانمند. و این راهی نداره جز این که بچه های معلول تو جامعه بیشتر حضور داشته باشن، بیشتر خودشون نشون بدن و از نگاه بحث از چی میگم بالا نگاه توانمندی که اینها انسان‌های توانمندی هستند تو جامعه حضور پیدا کنن. من برمیگردم حالا به بچه های نابینا که تو این خصوص که الان صحبتمون هستن. ما یه واحدی داریم به اسم واحد درما توی کانون توانه. من یه روز، ما هر سال روز پزشک اول شهریور میریم، از این پزشکایی که با ما همکاری دارن حدود 150 پزشک که توی درمان بچه معلول همکاری میکنن، میریم مثلا شاخ گلی میدیم، تقدیرنامه میدیم، تشکر میکنیم. چند سال پیش من رفته بودم پیش یکی از این دکترایی که دکتر مغز و اعصاب بود، رفتیم خدمتشون، گفتیم ما اومدیم تشکر کنیم از شما، ما طی سال شما تعدادی بیمار معرفی کردیم، زحمت کشیدید، درمانشون کردید و پیگیر کارشون بود. ایشون گفتن بعد صحبت شد، گفتیم خب ما تو گروهمون این افراد داریم و اینها. ایشون برگشت گفت که من قبل از اینکه دکترامو داشتم میگرفتم، تز من یه تزی داشتم در خصوص بچهای نابینا بود. میگفت من اومدم رو بچهای نابینا، از من مغز و اعصابم، از مغز بچه‌ها عکس میگرفتم، بررسی میکردم کسانی که نابینا هستن و افراد عادی. من متوجه شدم که بچهای نابینا وقتی که نابینا شدن اصلا شکل مغزشون عوض میشه و این بچه‌ها به قدری توانمندن، هر کدومشون نابغن اگر توی بستر مناسب خودشون قرار گرفته باشن. و میگفت که ما تو انرژی اتمی می‌خواستیم تعداد نابینا رو ما که استخدام کنیم، من میومدم عکس می‌گرفتم، صحبت می‌کردیم و موارد مختلف. اونجا متوجه شدم که بچه‌های نابینا چقدر انسان‌های توانمند و قوی هستن و هر کدومشون یه نابغن. بعد میگفت من به عنوان یه دکتر مغز و اعصاب دارم میگم. من خدمتتون اینو بگم که حالا اون مثال اولام که گفتم که یه شرکت آمریکایی، پس ایستگاه‌های کاری یا جاهایی که بچه‌های نابینا اولا میتونن کار کنن باید شناسایی بشه. بحث بعدی اینه که بچه‌ها خب توانمندن، باید این جامعه هم اینو باور کنه تا این افرادو بخواد به کار بگیره. ببینید شغل‌هایی که نیاز به دیدن و کارهای ظریف و مسائلی داره که به چش داره، خب باید اینا رو بیایم کنار بذاریم و اینا، و دنبال شغل‌هایی باشیم که اگر هم نیاز به مثلا دیدن نداشته باشه، ایستگاه‌های کاری که نیاز به دیدن نداره شناسایی کنیم. به طور مثال من یه نمونه خدمتتون بگم. توی دنیا اومدن بررسی کردن، دیدن بهترین کارها برای افراد نابینا کارهایی که مثلا صوتیه، بیانیه، کار سنترها، پاسخگویی‌ها و این موارد پشتیبانی‌ها، اینها بچه‌های نابینا بسیار قوی‌اند توشون و خصوصا اگر تکنولوژی هم به خدمتشون در اومده باشه، بتونن رو کامپیوتر تایپ کنند و اطلاعاتی که حالا گرفته میشه اینها، چون جدیدن خب اینا براشون خیلی مهم، چون بررسی که کردم متوجه شدم که فرد نابینا چون نمیبینه میخواد همه حسشو از طریق کلمات و بیان و از تون صدا اینها منتقل کنه و تأثیری که بچه‌های نابینا میتونن بذارن خیلی بیشتر از افرادی که بینایی دارن. از جمله پس شغل‌هایی که میتونه برای افراد نابینا خیلی مهم باشه توی این بحث هاست که باید جا بندازیم. چرا 118 رو به نابیناها ندن؟ چرا کال سنترهایی که کشور داریم جایی که هست بچه‌های نابینا نتونن همه رو به کار بگیرن؟ بچه‌های نابینا طبق حالا آماری که هست حدود 94% بیکاری دارن و باولی باسوادترین قشر معلولین جامعهمون بچه‌های نابینا هستن و حالا آمار دقیق ندارم، ولی توی حوزه مثلا معلولین که حالا فعالیت داریم اینها با سوادترین و تحصیل کرده در این قشر نابینایان هست. حالا پس ببینید که توی کجاها بچه نابینا میتونن حضور داشته باشن. درسته بچه نابینا تو شرکت ها یا تو جاهایی میتونن تو کارهای مثلا فیزیکی هم باشن. ما داریم توی خط ایستگاه‌های کاری هم داریم که یه فرد نابینا مثلا یه کرم رو داخل گوتیش قرار میده و بسیار هم از افراد عادی با سرعت بیشتر انجام میده و اینها. ولی خب این کارها، این حرکتها، این مسائل یه چیزای به نظر من خیلی خیلی خوب نیست. درسته بالا بد نیست بگیم حالا یه نفر مشغول به کار شد، ولی باید حوزه بچه‌های نابینا با توجه به توانایی که دارن در حوزه‌های آی‌تی، در حوزه‌های شبکه، در حوزه‌های فناوری، در حوزه‌های ارتباطی فرهنگ سازی بشه و جا بندازیم و اینها شروع به کار کنن.
خب
خب اجازه بدید همونطور که گفتم مصداقی حرکت بکنیم. اول به ما بگید که چند وقت هست که شرکت فیروز اقدام به جذب معلولین و به ویژه نابیناها کرده، انگیزشون برای این جذب چی بوده و چه معیارهایی برای این جذب وجود داره شما به عنوان همونطور که عرض کردم واسطه بین کارفرما و افراد نابینا بهتر میتونید برای ما توضیح بدید؟
ببینید شرکت فیروز، حالا کانون معلولی خدمتون گفتم واحد مختلف داره، یکی شرکت فیروز ما تامین کننده نیروی انسانیش هست. تو شرکت فیروز با توجه به اینکه آقای موسوی خب نگاه این بزرگوارانه‌ای دارن در خصوص اینکه بیش از 92% پرسنلش یا معلولن یا وابسته به معلول هستن دارن کار میکنن، خب این نگاه رو ایجاد کرد. در خصوص بچه های نابینا خدمتون بگم، بودن شرکت فیروز دوربر 18 یا بین 20 تا 18 18 تا 20 ساله که شروع کرد به گرفتن بچه های معلول. ما توی بچه های معلولی که خب میگرفتیم، چون شرکت فیروز شرکت به نوعی میخوام بگیم که مونتاژی و فیزیکالیه، بیشتر توی این حوزه بچه های خط تولید، بچه های نیمه بینا و نابینا اومدن تو ایستگاه های کاری شناسایی شدن و دیدیم که توی این ایستگاه کاری مثلا نیاز به دیدن نداره، یا توی ایستگاه کاری مثلا اگر یه مقداری طرف یه نیمه بینا هم باشه میتونه کار کنه. اومدیم ایستگاه کاری شناسایی کردیم و بچه های معلول رو اومدیم و شروع کردیم آموزش دادن و خیلی هم گرفتن و بچه های معلول تو ایستگاه های مختلفی که نیاز داشت فقط با دست و حسی کار کنن وارد کار شدن. خدمتون بگم، ولی میخوام اینو باز بگم، توی بکارگیری بچه های معلول توی شرکت فیروز درست موفق بودیم، بچه نابینا یه تعداد مشغول شد، ولی تو شرکت های دیگه بحث مونتاژ و اینها رو داشتن، بچه نابینا کمتر تونستیم ورود بدیم و اینها وارد بشن. خب یه کال سنتری هم ایجاد کردیم که تو اون کال سنتر هم اومدیم و بچه های نابینا و نابینا استفاده کردیم. حتی من خدمتون بگم، ما تو شرکت فیروز حدود 2 فرد نابینای مطلق داریم که تو بحث آیتی فعالیت میکنن، تو بحث روابط عمومی اون بچه های نابینا داریم یکی فعالیت میکنن اینها، ولی کلیتش رو بخوام بگم بیشترشون تو خط تولید هستن که دارن کار میکنن. و تو شرکت فیروز این، چون این تفکر رو از مدیران ارشد و مدیران پایین داشتن که افراد معلول استفاده کنن و خصوصا بچه های نابینا توی ایستگاه های خاصی که براشون تعریف شده، اومدیم کار چیز کردن به کارگیری. ولی یه مشکلاتی هم داشتیم، نه اینکه الان بگم خیلی هم مشکلاتی نداشتیم، یکی هم مشکلات این بود، به طور مثال چون گفتید مصداقی بگم، یه فرد نابینا ما داریم توی قسمتی که یه کرمو داخل یه جعبه میذاره و دسته‌بندی میکنه، درسته؟ حالا اگر یه روزی به هر دلیلی مواد اولیه نداشته باشه اون خط، یا سفارش نداشته باشه، این فرد نابینا مثلا توی خط دیگه شاید برایش سخت بشه کار کرد. پس اینجا نیاز بود ما یه واحدی تشکیل دادیم برای توانمندسازی بچهای معلول که بیان اینا رو آموزش بدن، اگر یه خط نتونست کار کنه توی خطای دیگه هم بتونن کار کنه، و این نیاز به همراهی داره و نگرش مدیر. و خوشبختانه حالا تا جاهایی تونستیم این کارو جا بندازیم جلو بره و اینها، ولی توی شرکت های دیگه خب به طب شاید این تفکر سخت باشه و نباشه و نتونیم به راحتی این نگاه رو جا بندازیم که افراد نابینا میتونن مثل فرد سالم تو خیلی جاها کار کنن. ولی به هر حال جای نیاز به الگوسازی داشت که خوشبختانه شرکت فیروز این کار انجام داد و خیلی ها میان وقتی که مشاهده میکنن این تفکر براشون ایجاد میشه که برن از بچه های معلول توی خطوطشون استفاده کنن.
یه مقداری برگردیم روی خود بچه های نابینا و توانمندی هاشون و اجازه بدید یه جور دیگه صحبت بکنم، عدم توانمندی هاشون. اگر یک کارمند نابینا یا یک جویای کار نابینا اونطوری که باید شاید نتونه کار کارفرماش رو انجام بده، در چنین حالتی آیا با یک نگاه ترحمی روبرو میشه و صرفاً به خاطر اینکه اون نمیبینه به کارش ادامه میده، یا اینکه توی جریان کار به راحتی جایگزین میشه؟
ببینید، اینو منظورتون تو شرکت فیروزه یا توش کلن توی جامعه؟
از منظر شما صحبت میکنم، از منظر کانون توانا صحبت میکنم.
ببینید توی من به این دلیل من این سوال کردم. ببینید توی مجموعه ما چون اصلا نگاه اینه که این افراد میتونن و باید بتونن، اصلا دلیل نداره که مثلا میکنن نتونن، چون این باور رو داریم. خب میان بچه ها آموزش داده میشه، کلاس های جهتیابی میذاریم، کلاس های کار با کامپیوتر، کار با اصطلاحا تکنولوژی های جدید براشون گذاشته میشه، جایی نیاز باشه امکانات لازم براشون گرفته میشه. به هر حال ما باید بپذیریم که بچه های نابین و بچه های معلول تو جاهای محدودیت هایی دارن. به طور مثال مثلا بگم، امروز قرار هستش که توی شرکت قضا داده بشه. خب قضا ماهیه، خب بکنه ماهی چیز داره. خب یه فرد شاید نتونه مثلا مثل خونش به راحتی توی شرکت بخواد مثلا این کار انجام بده. خب وقتی نگاه مدیران این باشه، یه نفر رو میداره روزایی که ماهی هستش خیلی بهداشتی، بیان تیغای ماهی ها رو جدا کنن که بچه ها مشکل نخورن. یا تو ساعتهای بیکاریشون بچه ها اجازه میدن از رادیو یا امکانات چیز استفاده کنن، ساعتهای بیکاری دارن. یا اگر چنانچه خواستن سرویس های بهداشتیشون رو مناسب کنن، یا سرویس های حمل و نقلشون رو طوری بذارن که این بچه ها راحت برند و بیان. ولی من اینو میخوام بگم تو شرکت های دیگه ولی شاید اینطور نباشه و نیست. بتب تا احساس کنه که این فرد یه ذره، چون کار اقتصادیه، نگاه اقتصادی دارن دیگه، نگاه اجتماعی ندارن که میگن آقا ما یه بنگاه اقتصادی. اگر احساس کنن یه فردی یه مقدار ضعیفه و نتونه پاسخگو باشه برای کارهاشون، سریع جایگزین میکنه. ولی توصیه‌ای که به دوستان نابینا دارم، توصیه‌ای که به افراد معلول دارم، اینه که خودشون رو باید در همه حوزه‌ها خصوصا بحث تکنولوژی توانمند کنن و یه سر و گردن بالاتر از افراد عادی باشن تا جامعه هم اینا رو باور کنه و از یه طرف دیگه هم اینها سر کار یا جایی که هستن این احساس یا نه خودشون نه اطرافیان بکنن که از روی ترحم یا دلسوزی افراد باشن برای کار. نه، این توانمند نون توانمندیشو میخوره، نون بازیشو میخوره و این نیاز داره که بچه ها خودشون رو رشد بدن. ما خیلی از بچه‌های معلول رو داریم متاسفانه وقتی که میام چه کاری بلدی، میبینی هیچی بلد نیست. میگم خب تو خودت چه انتظاری داری؟ مثلا چه کاری فکر میکنی برات بخواد ایجاد بشه؟ تحصیلاتش میبینم بعضن پایینه، هیچ دوره‌ای ندیده، توانمندی خودش رو هیچ کدومو رشد نداده. میگم رشد نداده چون همه توانمندی دارن. خب این فرد به تب شغل پیدا نمی کنه. شاید 10 سال هم توی نوبت کار بمونه، 15 سال هم نوبت کار بمونه، اصلا نمیشه براش شغل ایجاد کنیم، نمیتونیم براش ایجاد کنیم. نیاز داره افراد جامعه ما با توجه به اینکه درصد بیکاری تو جامعه هم بالا، بنگاه‌های اقتصادی هم دنبال سودشون هستن، چون بنگاه اقتصادی فکر میکنه. حالا اینجاست که باید یک فرد معلول براشون اقتصادی باشه تا این جواب بده.
اقتصادی بودن رو یکم بیشتر برامون توضیح بدید. دقیقاً یک مخصوصا نابینا و یه معلولی که میخواد که کار بهتری انجام بده، دقیقاً چطور نباید باشه، چطور میتونه خودش رو وفق بده با وجود همه محدودیت هایی که داره در جامعه بنگاه کاری و اقتصادی؟
ببینید مثال مصداقی من میگم که قابل لمس باشه. به طور مثال یه فردی توی خط تولید وایساده، اگر یه خط فرد عادی مثلا روزی 100 تا کارتون جنسی و بسته‌بندی میکنه قرار میده توی جعبه‌اش، یه فرد نابینا هم باید بتونه این کارو کنه، یه جسمی حرکتی هم بتونه این کارو بکنه. لحاظ اقتصادی یعنی که بین فرد معلول فرد عادی توی زمان سنجی فرق نکنه. حالا این نوع مساقیشو من گفتم تو بحث فیزیکالی بود، تو بحث عملی بود. حالا فرض کنید تو بحث پاسخگویی تلفنه که یه فرد نابینا که هم ما خیلی جاها دیدیم افراد نابینا رو شماره رو همه رو حفظ میکنن با توجه به قدرت حافظه‌ای که دارن. خب این سرعتش رو میبینیم از افراد عادی بالاتره. فرد عادی میخواد بره بگرده شماره رو پیدا کنه، سرچ کنه، یه دفعه فرد فرضاً یه کسی که داره کار میکنه، فرد نابینا معلول، حالا اسمش میده فرد معلول، راحت تر میتونه این کار رو انجام بده. کارفرما احساس میکنه خب پیش فرقی نداره، تازه این بهتره. کلیتش ببینید، بحث اقتصادی، داستان اقتصادی اینه، از قدیم که اومدن این بحث زمانسنجی ایجاد شد توی کار، از سال 200 سال پیش بحث این بودش که یه فرد میتونه روزانه مثلا یه تعدادی یه کار خاصی رو انجام بده. حالا نگاه ما اینه که فرض کنی اگر یه فردی مثلا از یه چیزی رو 100 تا تولید میکنه، این میشه رنج استانداردش، به صورت فرد متوسط رو میگیریم و نه خیلی بالا نه خیلی ضعیف، اینه که اون فرد معلول هم بتونه این کار رو انجام بده. حالا درسته شاید درگردیم بگیم خب دولت تشویقی هایی گذاشته، مثل بیمه سهم کارفرما، مثل جبران ارتقای کارایی یا از این جور بحثا. حالا اونا بحثای جانبیه که میگیم کسانی ضعیف‌ترن بخوان حولشون بدن که کارفرما انگیزه‌ای بشه اینا رو به کار بگیره، ولی از لحاظ عادیش، از لحاظ بحث اصلا مسئولیت اجتماعی شرکت رو من ندارم و بعضی شرکت ها میگه اصلا برای مهم نیست این چند درصد کار میکنه، من میخوام دو تا فرد معلول رو به کار بگیرم. نه من با اون نگاه های مسئولیت اجتماعی و دلسوزانه و اینش کاری ندارم. الان بحث واقعیت جامعه است، بحث اقتصادیه که یه کارفرما میاد حساب کتاب عددی ریالی داره، باید پاسخگو باشه. حالا یه فردی که معلولیت داره باید بتونه از این استانداردها رو انجام بده، اگر به نگاه اقتصادی باشه. حالا اگر نگاه اجتماعی گفتم خدمتتون، یا مسئولیت اجتماعی باشه، اینها دیگه این بحث اقتصادی رو کنار گذاشته میشه و حالا نوع دیگه نگاه میشه. من لحاظ اقتصادی و دیدگاه اقتصادی داشتم اینو بحث میکردم. حالا اینجاست که میگم بچه های نابینا بعضا میبینید تو بحث های پاسخگویی ها، تو بحث های پشتیبانی ها، تو این قسمت ها خیلی موفقن، چون اینها از حافظه شون خیلی خوب استفاده میکنن.
ما به بخش اجتماعی قضیه اشاره کردید، همینطور رابطه دولت ها با مجموعه های کارآفرین. اجازه بدید باز مستاقی صحبت بکنیم. به عنوان متولی جامعه معلولین کشور ما میخوام بدونم سازمان بهزیستی رابطش با کانون توانا و حالا کار فرماهایی که اتصال پیدا میکنن به کانون توانا چیه؟ آیا اون بحث بیمه کارفرمایی که باید از طریق سازمان بهزیستی تأمین بشه تأمین میشه یا اتفاقات دیگه ای داره میفته؟
بله، من خدمتتون بگم سازمان بهزیستی سازمان حمایتیه و متاسفانه وظایفش رو خوب عمل نمیکنه، به دلیل اینکه نگاه های درستی توش نیست. بچه آدم هایی که تو اونجا هستن آدم های زحمتکشی هستن، ولی متاسفانه چون نگاه ها و استراتژی های مناسب ندارن، به نظر من معلولین کشور یا جامعه معلولین داره ضرر میکنه. من یه مثالی خدمتتون بزنم. ببینید سال 97-98 ما اومدیم بررسی کردیم، خود من اومدم بررسی کردم، دیدم از بودجه کل بهزیستی، بودجه کلیت بودجه بهزیستی کشور تنها 2.5% 2-2.5% این بودجه ارتباط پیدا میکنه با اشتغال معلولی. ببینید مثلا اگر ما بهزیستی رو به یه لوکوموتیو تشبیه کنیم و معلولین واگن‌های این باشن، بهزیستی نباید معلولین رو همیشه با خودش بکشه تو همین، باید این واگن‌ها رو هی جدا کنه، باید معلولین از بهزیستی توانمند بشن و خارج بشن. ولی ما میبینیم اینطور نیست، یه نفری که سوار این واگن‌ها میشه دیگه همیشه داره کشیده میشه با این لوکوموتیو ضعیف بهزیستی. پس باید چی کار کنیم که این معلولین خارج بشن، این لوکوموتیو ها بهزیستی جدا بشن؟ باید اینا رو توانمند کنیم، باید اینها سر کار برن، درآمد داشته باشن، زندگیشون از جای دیگه بچرخه و این واگونا رو از لوکوموتیو بهسی جدا. ولی وقتی که ببینی که بودجه سازمان بهسیستی مثلا سال 97 2400 میلیارد تومان بود، همش 35 بالا با جبران کارایی نمیشه 50 میلیارد تومانش اختصاص کرد به بحث اشتغال معلولین و توانمندسازی معلولین در حوزه اشتغال، یعنی کمتر از 2% بودجه سازمان بهسیستی. خب این بسیار تأسف‌باره، چون بهسیستی باید نگاه استراتژیش این باشه فرد معلول رو بیا توامن کنه، کارفرما رو حمایت کنه، چه توی بحث بیمه سهم کارفرما، چه جبران کارفرمایی، که کارفرما بیاد بگه اگر یه فرد معلول فرضاً 10% ضعیف‌تره، 20% ضعیف‌تره یا 50% ضعیف‌تره، اون ضعفش رو سازمان بهسیستی داره پر میکنه، پس من این فرد معلول رو بگیرم نه تنها به ضررم نیست، به نفعم هم هست. تازه کار مسئولیت اجتماعی هم کردم، تازه همه جا میگم ببینید من نگاه خیرخواهانه هم دارم. ما خیلی از شرکت های جایی که مثلا معرفی میکردیم نیروی معلول میگرفتن، رومون نمیشد بگیم برید بیمه سهم کارفرما بگیرید، چون نمیداد بهسیستی، همیشه میگفت بودجم کمه ندارم. ارتقای کارایی که اصلا حرفشون نزن. همیشه ما خودمون هم شغل ایجاد کرده بودیم، یه تعداد محدود و اندکی و مثلا سازمان ارتقای کارایی میداد. بحث بیمه هم که بسیار به ندرت، اصلا کسی آدم روش نمیشد بگه مثلا کارفرمایی آقا این امتیازم میتونی استفاده کنی. میگم چون نگاه بهسیستی نگاه غلطیه نسبت به توانمندسازی، نسبت به اشتغال. اینه که بیشتر نگاه جنبه حمایتیش رو تقویت کرده، برای سالمندان، افراد نگهداری، پرستاری، فلان، نه اینکه کار بدیه ها، ولی باید سازمان بهسیستی نگاهش طوری باشه تا حدود 40-50% در سهم سازمان بهسیستی بگر به سمت توانمندسازی بچه های معلول تو بحث اشتغال و خودکفایی خودشون برسه، خیلی هم مسائل حل میشه. حالا تو این بحثی سوالی که داشتی خواستم بگم که چون نگاه مدیرای سازمان بهسیستی در این حوزه ضعیفه، بیشتر نگاه حمایتی بوده، این قسمت روش نکرده متاسفانه، هر چقدر هم گفتیم شاید لمس هم نکردن و این باعث شده که حوزه اشتغال معلولین ضعیف بمونه و جایگاه خودش رو پیدا نکنه متاسفانه.
باعث تأسفه، اما از اون ور نقطه روشن این هستش که کانون‌های مثل شما دارن فعالیت میکنن و اجازه بدید من یک کمی این فعالیت رو بشکافم. شما به عنوان ترتیب دهنده مصاحبه های کاری که برای شرکت هایی که میخوان معلول استخدام بکنن فعالیت میکنید، یه مقداری درباره خود این مصاحبه ها با ما صحبت بکنید، چه معیارها و ملاک های لحاظ میشه که یه معلول تواناییش دیده بشه تا اینکه نگرش به قول شما حمایتی در کنار کار دیده بشه؟
ببینید شیوه کار ما به این حالته که فرضاً یه شرکتی، فرض کنید مؤسسه شما مؤسسه مانا میاد میگه آقا من دو تا نیرو میخوام، میگیم برای چه کاری، قشنگ توضیح بده که برای چه کاری میخواید. این میاد توضیح میده که من نیرویی که میخوام قراره مثلا تایپ کنه، تلفن پاسخ بده، کارهای بانکی انجام بده، فلان کنه، این مثلا میاد مینویسه، ما با توجه به تحصیلاتش این باشه، این کارا رو بلد باشه، زبان انگلیسی بلد باشه نباشه، میاد یه درخواستی میده که من چه جور نیرویی با چه شرایطی میخوام. ما میام تو بانک اطلاعاتیمون افراد مختلف که ثبت نام کردن سرچ میکنیم، این افراد رو در میاریم بیرون. به طور مثال امتیاز بندی داریم ما به واسطه اینکه یه عدالتی رعایت بشه اومدیم یه مواردی گذاشتیم امتیاز بندی کردیم. به طور مثال میگیم کسی که متأهله مثلا 20 امتیاز، کسی که مجرده 10 امتیاز، کسی که خونه نداره مثلا امتیاز، مثلا یه امتیاز بالاتر، کسی که خونه داره یا خونه پدرش میشینه امتیازاشون کمتر، و کسی که بچه داره اینقدر امتیاز اضافه میشه، کسی که تحصیلات دکترا داره این امتیاز، کسی که مثلا دیپلم داره اینقدر امتیاز، اینا رو اومدیم، و کسی که دوره های گذرانده خب امتیاز بیشتر میگیره. الان به طور مثال مؤسسه مانا میادش میخوادش که نیروی بگیره، اعلام میکنه، ما میایم افرادی که تو خصوصیات هستن رو سرچ میکنیم. به طور مثال ما دنبال افرادی میکردیم که لیسانس باشن، مثلا کامپیوتر بلد باشن، فن بیان خوبی هم داشته باشن. بعد ما میام امتیازها رو در میاریم. امتیازهایی که بالاتره، اونهایی که با اون شرایطی که خدمتتون گفتم امتیاز بندی کردیم همه بچه‌ها رو، امتیازات اول رو میایم میفرستیم برای مصاحبه. یه فردی هم از کنارش، بچه‌های خودمون کنارشون میرن برای مصاحبه، یا نیروی مدیر اون شرکت میاد در مجموعه کانون توانا، یا فرد ما میفرستیم میرن داخل اون شرکت، میره اونجا مصاحبه کنه. بعد از اینکه مصاحبه میشن، اگه نفر اول پذیرفته شد کش نشد، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، تا این مسئله اون نیرویی که اون فرد مد نظرش هست انجام بشه. بعد از اینکه تازه فرد و نیروی انتخاب کردن، بحث سر اینه که یک ماه آزمایشی فرد بره کار کنه. ما توی این یک ماه نیروی ما میره با اون کارفرما صحبت میکنه، مثلا اگه فرد ناشنوا هست، خصوصیات ناشنوایان تو چه حالتهایی باید صحبت کنه، چه جوری هست، یا افراد نابینا نیازهایی که دارن یا مسائلی که هست. اینکه فرد نابینا اگر وارد جایی میشه، ابتدا باید ببری همه جا رو بهش نشون بدی، بگی سرویس اینجاست، پله اینجاست، کجاست، چه جوریه که این براش حادثه پیش نیاد. اگر ناشنوا هست، روش‌های ارتباطی رو باید بهش بگیم. اگر جسمی حرکتی هست، بحث سرویس و مسائل دیگه و اینهاشون رو باید صحبت کرد. میریم یه همراهی میکنیم. ولی داستانی که بعدش وجود داره اینه که خود اون فرد یا اون شرکت یا مؤسسه بخواد خودشو چجوری نشون بده. خیلی وقتا هستن که یه فرد معلولو که ما معرفی به کار میکنیم، این که میره کارفرما میگه آقا دو سه تا دیگه از همینا برامون بفرست. با هنم شده طرفی که فرستادیم رفته خوب نتونسته انجام بده، متاسفانه از عهده کارش بر بیاد، زنگ زدن گفتن رسخایی کردن، دیگه هم از ما نیرو نگرفتن. همیشه فردی که میخوایم بفرستیم سر کار بهش میگیم ببین تو نماینده همه معلولینیا، تو فکر نکن فقط خودت داری میری سر کار، اگر تو خوب کار کنی این دوباره نیرو میگیره، چند تا فرد دیگر رو تو موجب اشتغالش میشی. اگر تو بد عمل کنی، بد برخورد کنی، نتونی خودتو ثابت کنی، نه تنها خودت از اون شرکت اخراج قبولت نمی کنن، بلکه راهو برای حضور بچه های محله دیگه هم میبندی. و به هر حال معلولین هم انسان های مختلف و تو شرایط مختلفی روش کردن دیگه. واقعا بعضی ها رو داریم که جانن دلن خودشون مایه میذارن و میبینی که باعث شده که چند تا فرد ما دیگه هم بره سر کار، و افرادی هم داشتیم که باعث شده که کارفرما پشت دستش داغ بذاره دیگه نیرو نگیره. ولی خب این کلیت فرمودید در خصوص بحث امتیازدهی، معرفی، نوع مصاحبه و این مواردی که خدمتون گفتم.
متشکرم از شما. و برامون بگید که چه کارفرماها و چه افراد نابینا یا معلول چطوری به شما متصل میشن؟
حالا با توجه به اینکه توی جامعه کم کم ما حالا سالهاست فعالیت داریم، شناخته شده شدیم، و خب خیلی وقتا معلولین مراجعه به اداره کار، به شرکت ها اینها میکنن، میگن آقا برید کانون معلولین ثبت نام کنید، یا سازمان بهسیسی میرن دنبال اشتغال هم میگن کانون معلولین توی این حوزه خوب عمل کرده، شما هم برید ثبت نام کنید. افراد میان توی مجموعه ما فرم پر میکنن، تو عضو کار مجموعه ما میشن. کسانی که عضو مجموعه ما میشن حتما باید عضو بسیسی باشن. علتش اینه که بتونیم بعدا از بیمه سهم کارفرما یا مواردی که قانونی هست بخوایم استفاده کنیم، باید اجبار رو گذاشتیم، چون برای خود افراد معلول هم مناسبه که حتما امکانات دولت بخوان بدن استفاده کنن. بعدش اینه که بیان تو مجموعه کانون توانا عضو بشن، بعد که عضو میشن میرن درخواست عضویت میدن، توی نوبت میمونن، و بستگی به شرایط فرد و شانس فرد حالا برای رفتن به کار، به طور مثال یه نفر میاد میبینیم متخصص شیمی عضو شده، همون هفته یه نفری از یه شرکتی میاد میگه آقا من دو نفر مثلا برای قسمتی میخوام که شیمی باشه، امکان هم داره یه نفر یه دفعه 5 سال 10 سال تو نوبت بمونه. ما افرادی رو داریم که تحصیلاتشون زیر کلاس پنجم ابتدایی، بعد کاری هم بلد نیستن، دوره هم نگذروندن، بعد این فرد سالها تو نوبته، هی میاد میگه آقا چرا برام کار پیدا نکردی، میگم بابا کارفرما زیر دیپلم دیگه نمیگیرن، به سختی میگیرن، بیا ما حمایتت کنیم، بیا برو درس بخون، الان به صورت مجازی و به صورت پاره وقت میشه راحت دیپلم گرفت، شرایطش از بعضی ها میان خودشون ارتقا میدن، ولی بعضی ها هم ارتقا نمیدن. این دیگه به خود فرد بستگی داره. و اینو بگم کلیتش دارم میگم، تو کار پیدا کردن برای افراد معلول به جامعه کلا سخته، جامعه که افراد عادیش هم درصد بیکاری بالاست، جامعه ای که نگرش نسبت به افراد معلول، نگرش نسبت به کار کردنشون کم دارن، نگرش منفی دارن. حالا توی اینجا الگوهایی مثل مجموعه کانون، مثل مجموعه دیگه که تو کشور حالا خوشبختانه الان فعال شدن، داره کار میکنه، باید زیاد بشه. صدا سیما، تلویزیون، رسانه ها باید خیلی کار کنن، این افراد رو بشناسونن تو جامعه و بتونن انشالله این بچه های معلول تو همه جا مشغول به کار بشن.
خیلی خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو مشارکت داشتید. من فکر میکنم که آنچه که باید از شما یاد میگرفتند مخاطبین ما براشون کاملا اتفاق افتاد و امیدوارم در گفتگوهای بعدی هم در خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم از همه شنوندگان عزیزی که این پادکست رو شنیدن. امیدوارم که در شماره های بعدی هم در خدمتتون باشیم. تا گفتگوی آینده، شب و روزتان خوش.